بسم الله الرحمن الرحيم. امام بزرگوار قرآن در دنبال کلامشون باز یک انقلتی را ایراد می کنند. اون انقلت می گوید که ما می پذیریم که تقیید معنای حرفی در اینجا با سایر موارد فرق می کند. در مثلا ضربت و زیدن یوم الجمعه که این یوم الجمعه قید برای معنای حرفی است، این صحیحه. برای اینکه دو لحاظ به معنای حرفی در دو موقعیت متعلق شده، قبل تقیید لحاظ عالی به او متعلقه و در حال تقیید لحاظ استقلالی به او تعلق گرفته. اما در ما نحن فی یک چیز بیشتر نیست و نفس هیئت، و اگر بخواهد تقییدی در کار باشه معناش این است که در آن واحد لحاظ استقلالی و لحاظ طبعی و عالی به او متعلق شده باشه. میپذیریم این حرف رو که این ممکن نیست، لکن از طریق دیگر ما مسئله رو مطرح میکنیم. میگوییم که معنای تکرار عبارت از تقیید نیست. اگر تکرار عبارت اون اخرای از تقیید باشه، این اشکال شما وارده. اما ما تکرار رو اینجوری معنا نمی کنیم. بگیم البعث و الى ایجاد طبیعت مکررن، که تکرار به عنوان قید مطرح باشه. نه، ما تکرار رو به این صورت معنا می‌کنیم. میگیم البعث الى ایجادات طبیعه. به جای کلمه ایجاد و تقیید به تکرار، کلمه ایجادات رو میگذاریم. قائل به مره ایجاد و طبیعه را مبعوث و الیه میداند، اما قائل به تکرار ایجادات طبیعت را مبعوث و الیه و متعلق بس میدانه. اگر اینجوری شد، علیه تکرار مطرح نیست، به صورت قیدیت و هم تعدد را از عنوان و مفاد ایجادات ما استفاده می کنیم. اگر این طور باشه چه اشکالی دارد؟ ایشون در جواب می فرمایند که بله، ما استعمال لفظ را در اکثر از معنای واحد، مثلا خلاف لمرحومای آخوند، مانش نمی بینیم و در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد فرقی بین اسم و فعل و حرف نیست. اون کسی که میگوید در استعمال واحد شما میتوانید رأیتو عیناً رو استعمال کنید و اراده کنید از کلمه عین بیش از یک معنای عین رو، دو تا معنا رو اراده کنید، سه تا معنا رو اراده کنید، که مرحومای آخوند قائل به استحاله این معنا بودند، لکن در بحثی که گذشت در همین رابطه قبل از بحث مشتق استحاله این معنا مورد قبول واقع نشد، لذا استعمال لفظ هر لفظی باشه ولو حرف باشه اون اختصاص به اسم نداره. یعنی ممکنه شما کلمه من رو در دو معنای من استعمال بکنید، کلمه فی را در دو معنای فی یا بیشتر استعمال بکنید، چون اون نزاع مربوط به لفظه، هر لفظی باشه، اسمن کان او فعلن او هرا، نتیجه استعمال حرف هم در اکثر از معنای واحد این مانعی نداره و اشکالی نداره. اما بحث این است که ما در این بحثی که واردیم، ما در مقام استعمال بحث نمی کنیم. اونی که مورد بحث ماست مسئله وضعه. می خواهیم ببینیم که هیئت افعال برای چی وضع شده. در رابطه با وضع ما داریم صحبت می کنیم و در رابطه با وضع هم امکان این معنا ایشون می فرماین اشکالی درش نیست، ممکنه واضع لفظ واحدی رو برای چند معنا عرض می شود. ما اینست برای این معنا، اما در ما نحنفی به این صورت که بخواهد ایجادات یک طبیعت، ایجادات یک طبیعت با تأثری که درشون وجود داره و با این که از یک مقوله هستند و از یک سنخ هستند و مسئله قدر جامع هم مطرح نیست، میرماین این معهود نیست چنین وضعی، و خلاف اون چیزیست که در رابطه با وضع معهود و مرتکزه. لذا اشکال ثبوتی نداره، اما از نظر اثبات ما چیزی شبیه این و مثل این ندیده ایم و نشنیده ایم. پس چه کنیم؟ بالاخره ایشون نتیجه میگیرند که ما نزاع در مره و تکرار رو چاره ای نداریم که یکی از دو راه رو در رابطه با او انتخاب بکنیم، یا بگوییم برخلاف آنچه که مسلم بین المتأخرینه، بگوییم که ماده امر یتی داره، ماده غیر از ماده مضارع فعل مایر مشتقاته. چون نزاع مره و تکرار باب نواهی هم وارده، بیاییم برای این دوتا بالخصوص از نظر مادون یک حسابی باز بکنیم، بگیم چاره اینیست که ماده اضرب مثلا این خصوصیت درش باشه که مقید به مره باشه، بین علال قول بر مره، مقید به تکرار باشه بناعن علال قول به تکرار، یا مقید به هیچ کدام نباشه بنابر قول سومی که میگوید نه حساب مره در کاره و نه حساب تکرار. یا این حرف رو بزنیم، خب ماده دیگه تقییدش مانعی نداره غیر از مسئله هیئته. و یا اینکه بیاییم این حرف رو بزنیم که مجموع مادیت اون هم باز در خصوص اوامر و نواهی نه در باب سایر مشتقات یک وضعی داره و درش تقیید به مره و تکرار بنابر قول به مره و تکرار واقع شده، و این تقیید در رابطه با مجموع ماده و هیئت، اما به لحاظ ماده است. اونی که وضعه مجموع ماده و هیئته، اما مره و تکرار رو در رابطه با ماده مرتبط به این مجموع بدانیم، بگیم این مجموع به لحاظ این که مادهش میتواند مقیده به مره و تکرار باشه، به لحاظ ماده این مجموع مقید به مره است، یا مقید به تکراره، یا بنابر قول سوم خالی از تقیید، نه عنوان مطرحه و نه عنوان هیئت. نتیجه واقعش این میشه علا کلت تقریبین، بالاخره حساب ماده برمیگرده و تقیید در رابطه با ماده میشه و میفرمایند چاره ای ما جز این مسئله نداریم و راه حل منحصراً عبارت از همین معناست. این خب بیان ایشون و روند بیان ایشون هم خب روند خوبی هست، ادلهشون هم بر این ما محکمه، اما خب نتیجه‌ای که گرفته میشه گاهی انسان ادله رو که ملاحظ میکنه نمیشه در ادله مناقشه کرد، اما نتیجه‌ای که از این ادله گرفته میشه مثل اینکه قانع کننده نیست. اینجا همون جاست. خب بالاخره بخوایم برای ماده امر یک خصوصیتی قائل بشویم، اون هم با تسلمی که بین متأخرین وجود داره که ماده در تمام مشتقات دارای یک معناست. این طور نیست که وقتی که معروض هیئت امر واقع میشه عنوان تقید به مره و تکرار داشته، اما وقتی که توی فعل ماضی میاد دیگه کلمه مره و تکرار کنارد، در فزاره کلمه مره و تکرار کنار برود. عرض کردم دلیل ایشون دلیل خوبی هست و قابل مناقشه نیست، اما خضوع در مقابل نتیجه دلیل یک کار مشکلی هست که انسان بخواهد بالاخره نزاع رو روی ماده پیاده بکنه. حالا به اون صورتش باز شاید احون باشه، ولو اینکه اون هم خیلی بعیده که ما به فعل ماضی و مضارع که میرسیم بگیم این طور نیست که مجموع ماده و هیئت وضعی داشته باشه، نه ماده وضعش مستقله، هیئت فعل مضارع وضع دیگری داره، دو تا وضع در افعال و مشتقات وجود داره. اما وقتی که به فعل امر میرسیم بیاییم برای مجموع ماده و هیئت یک وضع قائل بشیم و در این وضع هم به لحاظ ماده یک مسئله ای را به نام تقیید به مره و تکرار مطرح کنیم، این هم خیلی بعیده، ولی در این حال بهتر از اون است که تمام عرض می شود نزاع رو در محدود ماده قرار بدیم و برای ماده امر یک خصوصیتی قائل بشویم. ظاهر این است که این احون از اون جهت. این یک مسئله. مد دیگری که اون روز ما اشاره کردیم و حالا تفصیلش رو مرحوم های آخون مطرح می کنند، اینم خوب دقت بفرمایید. عرض کردیم که مره و تکرار آیا به معنای یه فرد و چند فرد یا به معنای یک دفعه و چند دفعه است، که یک دفعه با چند فرد سازگاره. جا هر کدامش یک مقربی داره، مقرب این که نزاع در مره و تکرار به معنای دفع و دفعات باشه، مقربش این است که خود این دو لفظ، لفظ المره ظاهر در دفع است و لفظ تکرار ظاهر در دفعات، یعنی نفس عنوان مره و تکرار که در کلمات بزرگان مطرح شده، این ظهور در دفع و دفعات داره. اما یک مقربی هم اون طرف داره که ما مسئله رو به عنوان فرد و افراد مطرح کنیم، و اون مقربش اینه که چرا اصولا این نزاع در علم اصول مطرح شده. انگیزه این معنا که مسئله مره و تکرار در اصول مطرح شده در رابطه با هیئت افعال، در رابطه با مفاد صیغه امر، انگیزش اینه که واجبات رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم در واجبات، بعضی از واجبات ما حتی در طول عمر یک بار بیش واجب نیست، یعنی ایجاد یک فردش در تمامی عمر کفایت میکنه، مثل مسئله حجت الاسلام که مفاد آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاست. خب تقریبا این مسلمه، ولو اینکه از بعضی از کلمات قدماء فقها اشعاری به مخالفت این معنا استفاده می شود، لکن مشهور بلکه بالاتر از مشهور این است که المستطیع لا یجب علیه الحج طول العمر الا یک بار. یک فرد از این طبیعت کفایت میکنه. اما بعضی از واجبات دیگر مثل نماز و روزه و امثال ذلک که انسان ملاحظه میکنه میبینه نه، اینجا افراد متعدد لزوم داره، منتها تعددش به تناسب خودش هست. صلات بالعزات الى کل یومن و کل وقتن من الاوقات الخمسه، روزه بالعزات الى کل سنتن ملاحظه می شد، و همینطور مسئله زکات، مسئله خمس، مسئله جهاد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر. اینها اینطور نیست که اگر کسی یک فرد از افراد امر به معروف رو اتیان بکنه بگیم دیگه تا آخر عمر مسئله وجوب امر به معروف کنار می رود. این ملاحظه واجبات به صورتهای مختلف در شریعت، این انگیزه این معنا شده که در اصول این مسئله رو مطرح بکنند که اگر هیئت افعلی در یک جا وارد شد، آیا مقام امتثال یک فرد از تبعیت و اتیان به یک فرد کفایت میکنه یا اتیان به یک فرد کفایت نمیکنه؟ این مسئله با دفع و دفعات تناسب نداره. این مسئله با یک فرد و چند فرد متناسبه. آیا یک فرد از افراد طبیعت کافیست در مقام امتثال، یا اینکه نه یک فرد کافی نیست، یا اینکه در مفاد صیغه امر نه پای وحدت در کار و نه پای تعدد مطرحه؟ لکن صاحب کفایه می‌فرماید که حق این است که ما این نزاع به هر دو صورت می‌توانیم مطرح کنیم و به عبارت دیگر مره و تکرار به هر دو معنا محل بحث واقع شده و میتواند واقع بشه. هر دو جهت، هم فرد و افراد و هم دفع و دفعات. اما صاحب فصول، ایشون در کتاب فصول که بسیار کتاب اصولی دقیقی هست، این کتاب فصول، ایشون دلیلی اقامه کرده بر اینکه مقصود از مره و تکرار در ما نحن فیه دفع و دفعات، نه فرد و افراد. دلیلی بر این مسئله اقامه کرده. دلیل ایشون رو خوب دقت بفرمایید. دلیل ایشون این است که می‌فرماید که ما دو تا مسئله در علم اصول در این رابطه ملاحظه می‌کنیم. یک بحث در باب اوامر به همین کیفیتی که ملاحظه کردی که آیا حالت بر مره و تکرار میکنه یا نه. یه بحثی هم در آینده داریم و اون این است که آیا اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره، به ماهیات و مفاهیم متعلقه، یا اینکه به افراد متعلقه. ظاهر این است که این دوتا مسئله استقلال دارند، یعنی اینطور نیست که احد المسئلتین مبتنی بر مسئله دیگر باشه و متفرع بر مسئله دیگر باشه. ظاهر این است که این دوتا مسئله هر کدامشون استقلال. بحث مره و تکرار بحث مستقل، بحث تعلق اوامر به تبایع یا به افراد هم یک بحث مستقل. ضابطه استقلال دو بحث عبارت از این معناست. این یک ضابطه ایست برای اینکه اگر دو تا بحث بخواهد استقلال داشته باشه، ضابطش این است که هر یک از قائلین به اقوال مختلفه در این مسئله در مسئله دیگر آزاد باشه، بتونه اون قول رو اختیار بکنه، قول دوم رو اختیار بکنه. اگر ذات اقوال ثلاثه باشه، قول سوم رو اختیار بکنه. معنای استقلال دو مسئله این است که ابتنایی وجود نداشته باشه، تطبی وجود نداشته باشه، تفرعی در کار نباشه. این در این مسئله آزادانه هر قولی بخواهد بتواند اختیار بکنه. وقتی هم که وارد اون مسئله میشه، اون آزادانه هر قولی بخواهد بتواند اختیار بکنه، بدون که بین القولین تهافتی وجود داشته باشه و یا احد القول او الاقوال رو ضرورت داشته باشه انتخاب بکنه. ضابطه استقلال دو مسئله عبارت از یک همچی چیزیه. او وقت ایشون می‌فرماید که ظاهر این است که این دو مسئله مستقله، مره و تکرار یک بحث مستقلیه، مسئله تعلق اوامر به تبایع به افراد هم یک بحث مستقل. خب اگر بخواهد این دو بحث استقلالش حفظ بشه، همونطوری که ظاهر کلمات اصولیین استقلال هست، ایشون میفرماید این لازمش اینه که ما مره و تکرار رو به معنای دفع و دفعات بگیریم. اگر مره و تکرار به معنای دفع و دفعات باشه، هیچ ارتباطی به مسئله تعلق اوامر به تبایع یا به افراد پیدا نمی کنه. دفع و دفعات چه ارتباطی به تبایع و افراد داره؟ این یک مسئلتون مستقله، اون هم مسئلتون مستقله، هیچ گونه تفرعی و ترتبی در کار نیست. اما اگر بخواهیم مره و تکرار رو در محفی به معنای فرد و افراد بگیریم، لازمش اینه که این مسئله تتمه اون مسئله باشه و احد القولین اون مسئله جاری بشود. چطور؟ برای اینکه وقتی که ما نظامی کنیم، خوب قطع بفرمایید، وقتی که ما نظامی کنیم که آیا امر دلالت بر مره به معنای فرد میکنه یا دلالت بر تکرار به معنای چند فرد میکنه یا دلالت بر هیچ کدام نداره، که معنای این که دلالت بر هیچ کدام نداره یعنی وحدت فرد و تعدد فرد مطرح نیست، چون قائل به مره فرد واحد رو میگوید نه اصل الفرد رو. قائل به تکرار الفرد المتعدد رو رحمی کنه. اونی هم که میگه لا مر ولا تکرار، معناش این نیست که میگه للفرد، میگه وحدت و تعدد مطرح نیست. پس در حقیقت نزاع مر و تکرار متمحض میشود روی قول به تعلق طبیعت به افراد، یعنی تعلق امر. یعنی اگر کسی قائل شد به اینکه امر به خود طبیعت متعلقه و اصلا به یه فرد مره نیست، این دیگه در نزاع مره و تکرار نقشی نداره. اون وقت کلت المسئلتین باید به این صورت در بیاد که اولا ما اون مسئله رو بحث بکنیم، با اینکه از نظر ترتیب تصادفا اون مسئله بعدن بحث میشه در ترتیب ابواب مباحث و فصول، او رو بعد قرار دادن. روی قاعده میبایست اول او رو ذکر کنن. ببینیم الامر هل یتعلق بالطبیعه او یتعلق بالفرد، اون وقت بعد روی یکی از دو قول که عبارت از تعلق به فرد باشه بیاییم یک مسئله ای را به عنوان تتمه و دنباله این مسئله طرح بکنیم، بگیم علا تقدیر تعلقی بالفرد هل المراد بالفرد الفرد الواحد کما یقول به القائل بالمره او الفرد المتعدد کما یقول به القائل بالتکرار او نه مطلق الفرد من دون تقید بالوحدت او التعدد کما یقول به القائلی که مره رو انکار داره هم تکرار کار داره. پس نتیجتاً اگر مقصود از مره و تکرار در ما نحن فیه فرد و افراد باشه، استقلال این مسئله از بین میره و باید به عنوان تتمه مسئله بعدی، اونم در دنباله مسئله بعدی ذکر بشه، برای اینکه یک نزاع روی یک قول از اون دو قول در مسئله بعدی جریان داره و اون روی قول به تعلق عوام و افراد، اما اون قولی که قائل به این که عوام هبای متعلقه، او اصلا دیگه حق نزاع دخالت در این نزاع و شرکت در این نزاع رو نداشته باشه. لذا صاحب فصول می فرماید ما از این راه کشف می کنیم که چون این دوتا دو مسئله مستقلن و مخصوصا ما نحن فیه هم قبل از اون مسئله ذکر شده، ما استکشاف میکنیم که مقصود از مره و تکرار در ما نحن فیه دفع و دفعات و اصولا کلمه فرد و افراد که در اون مسئله مطرحه به طور کلی در اینجا نباید راه پیدا بکنه. ها مرحوم آقای آخوند یک جوابی از صاحب فصول دادند که در عین اینکه اصل جواب درسته، لکن از راهی مرحوم آخوند وارد شدند و یک مطلبی که بین فلاسفه تقریبا مسلمه یک سوء برداشتی از اون مطلب کردن که اون راه تمام نیست، اما اصل جوابی که از صاحب فصول ذکر کردن این جوابشون ظاهر درسته که توضیحشو انشاءالله بعد کنیم. از فردای 5-6 دقیقه انشاءالله زودتر تشریف بیاریم.